حیرت.
حیرت. آره ما
معمولا دانشجوهای من نمیتونن کلاس منو جمع بندی کنن.
آره تو ادبیات هم همینه. ما مثلا من گاهی وقتا میگم تو شعرهای دینی ما بیشترین قوی ترین شعرهای دینی ما شعریه که شاعر حیرت داره. مثلا باز این چه شورش است که در خلق عالم است. علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا. این حیرتی هست که
حیرت در علم.
در علم، در دانش، در دانایی. و میگه نه بشر توانمت گفت نه خدا توانمت. متحیرم چه نامم شه ملک لافتار.
احسنت احسنت.
آقای دکتر بریم یکم شوخی بکنیم. پیش قاضی و ملق بازی یعنی چی؟
چی؟
پیش قاضی و ملق بازی.
ولی یکی از مشکلات وایی هست. من گاهی موقع اینم نکته جالبی هست چون گاهی موقع کارگاه برگزار میکنم اینها. میگم قاضی بر اساس استدلال رأی میده نه بر اساس احساسات. ما فکر میکنیم قاضی دلش میسوزه، قاضی دلسوز نیست. لذا نباید اونجا ادای دلسوزی در بیاره. گفتم به ضرر تمام میشه.
خب سپاسگزارم. اجازه بدید ما یه رفت و برگشتی به اتاق فرمان داشته باشیم، دوباره برمیگردیم در خدمت شما هستیم. صحبت های ما رو، گفتگوی صمیمانه و دوست داشتنی ما رو با جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا استاد دانشگاه و یکی از صاحب نظران در حوزه مالکیت فکری، پژوهشگر و ارزان اندیشمند و محقق استاد دانشگاه شنیدید. با ما همراه باشید، بخش دوم برنامه رو هم انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. هرچه من و شعر قدم میزنیم، حرف تو را باز رقم میزنیم. در خدمت جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا هستیم. همون گونه که عرض کردم ایشون درس خوانده حقوق هست، فلسفه رو میشناسه، صاحب نظران حوزه مالکیت فکری، استاد دانشگاه و مردی که به فکر خودش و دیگران هست. آقای دکتر علم قاضی یعنی چی؟ میگن آقا علم قاضی این هست. و قاضی بر اساس چه اطلاعاتی به علم میرسه راجع به یک مسئله؟
ببینید یه بحث فنی داره علم قاضی. بحث فنیش این هست که قاضی علل قاعده باید بر اساس ادله معتبر از نظر قانون قضاوت بکنه. مثلا به یه شهود، دلیل، سند، قولنامه هست، همه اینها. گاهی موقع ها این مجموعه تک تکش کافی نیست، ولی در مجموع به نتیجه میرسه که این اتفاق افتاده. ولی دلیل به تنهایی دلیل قانع کننده قضاییه.
یعنی صغرا کبرای قضیه درست در نمیاد.
ادله کافی بر اساس ادله قضایی نیست، ولی همه رو روی هم نگاه میکنه میگه این اتفاق.
یه فهم قاضیه.
یک فهم قاضی هست. این فهم قاضی آیا معیار حکم میتونه قرار بگیره؟ یه اختلاف نظری هست، ولی نوعا میگن اگر این فهم مبتنی بر یه سری ادله و شواهدی باشه که برای دیگران هم قابل توجیه و بیان باشه، بله این علمش قابل.
جایگاه احساس و عاطفه در قضاوت چیه؟
ببینید این بسیار خدمت شما عرض کنم که
میگن وقتی که یک فرمانده نظامی در لشکر دشمنش پسرش باشه، خب اینجوری میشه دیگه. بله. عاطفی گیر میکنه.
عاطفه ببینید یک معیار قانونی عاطفه داره. بعضی هاش رو اجازه قضاوت ندارد قاضی. یعنی وقتی که درگیر بحث مثلا فرض کنه درگیر خیش و قوم و اقوام و خیش اگر پرونده باشه این سلب صلاحیت میشه. نباید
مثل قضاوت. پزشکی میمونه که میگن جراح پسر خودش رو جراحی نکنه.
اینجا دیگه قانونه، اونجا اخلاقی هست، اینجا نه قانونه، نباید. یا کسی که مثلا رابطه مثلا فرض کنی که رابطه زینفی باشه با اقتصاد، بعد اینها نباید. پس برخیاش خارج میشه، نه به خاطر احساس، به خاطر اون احساس عدالتی که باید در مورد موضوع وجود داشته باشه. ببین آقای اکرام فرمان، ما یک وجود عدالت داریم، مهمتر از وجود عدالت احساس عدالت داریم. یعنی شخص باید بفهمه که من دارم عادلانه قضاوت میکنم.
احساسات و احساس امنیت،
بله بله، احساسات مانع وجود عدالت و گاهی موقع مانع احساس عدالت میشه. قانونگذار اومده نظام قضایی رو اینجور طراحی کردن، جایی که فکر میکنی شخص ممکنه درگیره در بحثای عاطفی نظاممندی بشه، خب اینا رو چیز میکنن، بقیهشون با اخلاق قضایی باید.
آقای دکتر شما در قانونگذاری هم شریک بودید؟
بله، من خدمت شما عرض کنم که قانون مالکیت صنعتی رو یک پیشنهاد 420 ماده‌ای رو خودم نوشتم، البته طرح نمایندگان مجلس بود، با اون ادغام شد یک قانونی در حوزه مسئولیت مدنی، الان برای قوه قضاییه تدارک دیدم. در سند ملی نقشه به اصطلاح منشور حقوق زن، حالا به خاطر سه چهار تا کتابی که من در حوزه حقوق زن دارم اونجا بودم، در حوزه نقشه جامعه علمی کشور اون مبانی نظریشو کار کردم. خب
دکتر میگن که یکی از دلایل اینکه در یه جامعه جرم زیاد میشه وجود قوانین زیاده، رابطه مستقیمی بین ماده های قانونی و تعداد زندان ها و تعداد مجرمان وجود داره. نظر شما چیه؟
ببینید، خود کثرت قانون، نه کثرت قانون تصمیم گیری رو سخت میکنه، اما عناوین مجرمانه هست که در قانون مسئله ساز است. ما کثرت قانون، تصمیم گیری قضایی، عدم شفافیت، عدم انسجام قوانین، اینها اشکال های ساختار قضایی رو میرسونه. اما این که چگونه جرم در جامعه افزایش پیدا میکند، یکی از عواملش خب عناصر عناوین قانونی هست. بله، کثرت قانون ممکن هست موجب بشود که افراد راه های فرار از قانون رو در قانون پیدا بکنند، از این جهت ممکنه مؤثر باشه.
خب آیه دکتر، رابطه ببخشید فاصله مجرم و متهم چقدره؟ شما قانون رو وضع میکنید، قضا رو هم تدریس میفرمایید، ما آدم ها رو در لحظه ای که به عنوان متهم میگیریم بعضا دستبند میزنیم و جلو زن و بچه شو خلاصه یک برچسبی بهش میزنیم، درسته؟
بله.
دستاتی که طبق تعریفی که شما دارید، مجرم کسی هست که جرمش در یک دادگاه صالح اثبات شده باشه.
بله.
ولی همون ابتدا هم با همون دستبند زدن شما یه جریمه حداقل عرفی دارید طرف رو میکنید.
ببینید، در باب ما در باب اتهام یک بحث اتهام داریم که خدمت شما عرض کنم که شخص در معرض یک جرم هست که باید بره رسیدگی بشه، همونطور تقسیمی که شما کردید و بعد اثبات میشه و اینها، ولی خب یک اقدامات احتیاطی هم باید بکنیم، چون بالاخره این در معرض یک ممکنه در معرض فرار باشد، ممکنه در معرض ضربه زدن به دیگری باشد، ممکنه این معرضها هست که اون شخص رو از حالت عادی ممکنه خارج بکنه.
با آخرین
برای این معرضها شما باید اقدامات
در باشد. آخرین سوال از این حوزه، شما هم دعا کردن که الهی هیچ وقت دچار حکیم و حاکم نشید؟
من خودم خیلی برای حکیم، آن حکیم که به من یه
پزشک،
بله بله،
یعنی به دادگاه و بیمارستان سر و کارت نیفته.
بله بله، این که
دادگاه و بیمارستان که هر دو هم یکی برای اینه که حق تو بگیری، یکی هم برای اینه که حالت خوب بشه.
بله، در واقع اونها جنبه به اصطلاح نه، اینها زندگی سالم اجتماعی و بدنی رو دارن دعا میکنن با این لفظ، یعنی میخواد بگه بدنت سالم باشه انشالله، یکی زندگی روابطت هم خوب باشه که نیاز به.
ولی اسم دادگاه اسم قشنگیه برخلاف بیمارستان. تو که بعضی از کشورهایی مثلا تاجیکستان به بیمارستان میگن شفاخانه.
بله،
یعنی آدم اینجا شفا پیدا میکنه،
یعنی نتیجه محور هست،
نتیجه محور هست،
ولی اینجا پای محور بیمار.
خب بریم سر بحثای علمی شما. مالکیت فکری یعنی چی؟
رفته یه موضوعی رو دست گذاشتی که مالکیت فکری در واقع یک بحث کاملا اقتصادیه، نه حقوقی ابتداعا. بحث بر سر این هست که ما یک کارهای مفیدی رو انجام میدیم، میخوام هزینه این رو از ناحیه غیر از دولت غیر از این که شخص بیاد خدمت شما عرض کنم که به طور احسانی و مجانی انجام بده، یک راهکاری هست برای شناسایی اقتصادی کارهای مختلفی که انجام میشه. من این مثال ساده بزنم که چون شما کار ادبی و هنری و اینها هستید
عزیزتون.
بله، چون یکی از
نه من علوم اجتماعی خوندم خدا وکیلی.
نه خب اینجور اینجور شما شعر میخونی یا
حالا اون عاشقانه هاشه.
آها پس علوم اجتماعی هست.
آره من مردم شناسی جامعه شناسی خوندم.
خیلی خوب هست، پس ببخشید.
خواهش شو. بله. ولی ادبیات منو بیشتر تو ببینید، نه ادبیاتی منو ادبیات میدونن نه علوم اجتماعی.
جالبه.
آره، نه در میخانه نه در مسجد گذارندم که رندی، نه در میخانه که این خمار خام است.
بله.
اینجوری آگاهت او.
ببین من این مثال بسیار ساده ای میزنم که اساسا چه مشکلی رو ما میخواستیم حل کنیم. بحثمون بر سر این بود که ببین در روزگار قدیم فرض بکنی یک کشاورزی میخواد تو زمین کشاورزی بکنه، زمین سخته، باید این زمین رو بکنه، تو ذهنش میرسه از آهن استفاده کنه، بیل میسازه.
این بیل سخت‌تر از زمین.
سخت، بله، این میشه بیل اختراع. پس اختراع بوده همیشه. یا مثلا شما این به لحاظ تاریخی، به لحاظ مرحله زندگی ما، شما حالا یا اگر بچه خردسال داشت باشی یا مثل من نوه داشته باشی تو خونه، نوه یعنی بچه در کودکی سه تا سوال میکنه از ما، سه تا حرکت، سوال نیست. اول که زبون میاد هر چیز رو میگه این چیه؟ این پاسخش علم و فلسفه هست، یعنی علم و فلسفه این چیستیه بچه رو پاسخ باید بده. میخواد بره رو مبل سوار بشه، پشت میذاره رو پایین پاش میره بالا سوار میشه، این فناوریه. بچه میره خونه، مثل منی که میرم خونه، یه نوهی دارم، یه قراری هم بین خودمون داره، وقتی میگم علی رضا، این میاد روشونه های من سوار میشه. این تصویرش از این هست مثلا منو اسب میبینه مثلا. پس یه خلاقیت
بنز میبینه.
یه خلاقیت ذهنی داره در من منعکسش میکنه. این سه تا هم تو تمدن وجود داره، هم تو ذات انسان وجود داره. بحث بر سر این هست. اون که علم و ادب و هنر میبخشه، اون که علم و فلسفه هست، اون رو بذاریدش که اون بحثش جداگانه هست. اون فناوریه امروز تبدیل شده به یک حوزه وسیع حل مشکلات انسان.
حالا همین آقای دکتر، همین رو یه عده میگن که اون کسی که اومده مثلا یک این خودکار رو اختراع کرده، این از سرمایه فکری و اجتماعی آدم‌های قبل از خودش مفت استفاده.
حالا میرسیم همینجا. خب؟ بسیار سوال قشنگی کردی.
حالا میخواد اینو به دیگران بده، نه. پول میگیره.
بله بله، اونو درستش میکنیم. پس ما همین خودکار رو مثال بزنیم، این قسمت فناوریه، این مثل اون بچه‌ای هست که پشتی گذاشته رفته بالا، مثل اون اول تمدنی هست که بیل ساخته. بحث بر سر اینه، تا قبل از این هر کس که یه کاری رو انجام میداد خودش هم میباید تولید میکرد، تولیدش هم یدی انجام میشد، دستی انجام میشد، عرق میریخت. لذا جامعه توجه نداری، جامعه دو سطحی بود، مصرف کننده تولید کننده، تمام. پس هیچ مسئله مطرح نبود. ولی وقتی که دنیای صنعت مطرح شد،
واسطه اومد،
کوره اون به اصطلاح آهنگری تبدیل شد به خط تولید صنعت. این خط تولید صنعت شد دیگه اون عرق جبینه از بین رفت، اونجا سرمایه گذاری میخواد. این سرمایه گذاریه میخواد بره از شمایی که خلاقیت به خرج دادی و این فرمول رو به دست آوردی که میشه بیل بسازی ازت استفاده کنه. شما هم زحمت کرد، شما فیزیک خوندی، شیمی خوندی، سرمایه گذاشتی، آزمایشی که اول به من گفتی و انجام دادی تا توانستی یک محصول رو تولید کنی. من نیاز دارم به حمایت. اونم نیاز به حمایت داره که میگم چی میشه. این پولی که من هزینه کردم برای فناوری باید تأمین بشه امروز. چه کسی بده؟ خیلی ساده. دولت بده؟ نداره بده. صنعتکار بخواد بده، صنعتکار اگر تضمین بازار نشه نمیده. خودم بخوام بدم تولید نمیکنم،
مصرف کننده.
مالکیت فکری میگه آقا من کاری میکنم که از طریق ایجاد انحصارات توی تولید کننده فکر هزینه تولید فکر رو از بازار مصرف میتونه فراهم کنه.
ولی یه حکم، حالا من اگر اشتباه نکنم یا آیه یا حدیث داریم که اختصاص بهره‌وری نمیدونم یه چیزی به صاحبش ممنوعه، یعنی اینکه عملا این مالکیت فکری رو باش خیلی موافق نیست.
نه ببینید، مالکیت فکری به این مدلی که ما امروز داریم تحریم میکنه اصلا سابقه نداره. دقت میکنید؟ اتفاقا جالب هست، این رو شما دو تا سوال کرد، سوالاتو پیگیری نکردی آقای اکرامی فرق. یه سوالتون این بود که خب این که از دانش بشری استفاده کرده. ببینید دانش بشری، دانش تمدن برای تمدن، تمدن نهایت نداره. ما محدوده موقت 20 سال استفاده انحصاری رو برای شخص اول در نظر میگیریم به خاطر آخرین کارش، بعد از 20 سال آزاد میشه. پس تمدن برای تمدن پس از 20 سال.
الان تو حوزه مالکیت فکر کنم اینجوریه، کتاب ها تا 50 سال مال شماست،
اختراعات 20 سال
بعدش میاد جز انفال میشه.
احسنت
آیه دکتر، اتفاقا همینجا یه مسئله هست. الان چرا مثلا یه جایی، حالا اسم ببریم یا نبریم به عنوان مثال هست، مثل نیست، مثال نه این همانی نکنیم، مثلا وزارت ارشاد نمیاد بگه آقا دیوان حافظ مال مردمه، هر کس از دیوان حافظ استفاده میکنه باید بابتش اینقدر پول، مثلا جنگل میمونه، مثلا اینا جز انفال حساب میشن دیگه، شاهنامه جز انفال نمیدونم مولن
جز اموال عمومی هست،
اموال عمومی میشه. چرا اینها رو الان مثلا این جز اموال عمومی محسوب نمیشه؟
چیا محسوب نمیشه؟
مثلا همین حافظ، مثلا من به عنوان ناشر میرم کتاب حافظ چاپ میکنم، مجوز میگیرم، بابت این که از کتاب حافظ استفاده میکنم 10% پول به خزانه نمیریزم.
آها نه ببینید، این ما تو مالکیت فکری که بحث میکنیم، ما مالکیت خصوصی داریم بحث میکنیم، اون مدیریت دولته. شما کتاب که میخواید چاپ کنید خدمت شما عرض
نه عرضم اینه که مثلا همین مولوی، مثنوی مولوی مال عمومه دیگه، مال مولوی نیست، عموم ازش محافظت میکنه، درآمد این هم باید بیاد
نه اون عموم. اون تو مالیات حل میشه، اونها مالیات ما حق اختصاصی نیست، هر کس که کار اقتصادی انجام میده خب باید مالیاتش
خب آید دکتر بریم یه بحث، آره بریم یه بحث دیگه. شما چند تا بچه دارید؟
دوتا.
کدومشو بیشتر دوست دارید؟
نمیگم.
چند تا کتاب داری؟ من میدونم، میگم به یکی گفتم کدوم بچه تو بیشتر دوست داری، گفت اونی که مریض تا خوب بشه، اونی که مسافرت تا برگرده، اونی که بی پول تا پولدار بشه. خب اینها تو شرایط متعدد بیشتر دوست داری.
آخه من بچه هم گذشت از این بچه هم هستن، من به کمک فکری میدن، مشاوره باشون میکنم، گفتگو باشون میکنم، رفیق هستن.
خیلی خوب، عرضم به حضورتون که یه سالم میخواستم، این مقدمه این سال بود که شما چند تا کتاب نوشتید؟
چند تا فکر کنم 15 تا.
15 تا. کدومشو بیشتر دوست داری؟ چون کتابهای آدمم بچه‌های فکری آدمن دیگه.
من چون تو مالکیت فکری کار کردم، اون مبانی مالکیت فکری فکر میکنم یه مقداری شاید مثلا جالب تر باشه برام هنوزم.
چرا؟
چون خیلی زحمت روش کشیدم و فکر میکنم مسئله اصلی اون
نافع بودنم هست،
عمیق بودنش هست،
عمیق بودن.
چون من معتقدم بادم مسئله رو تا خوب نشناسه نمیتونه حلش بکنه. تو اون کتاب من مسئله رو تشخیص دادم، تو نظام مالکیت فکری تقریبا مسئله رو حل کردم. من یه جمله‌ای رو یه جایی گفته بودم براشون خیلی تازگی داشت، گفتم 16 سال کار کردم 3 تا مسئله فهمیدم.
اتفاق قشنگه، آدم تلاش بکنه مسئله پیدا. یکی از شاید مشکلات انسان امروز اینه که مسائل عمیق نداره.
نداره بله.
مسائلش مسائل سطحیه.
نمیتونه. یعنی انسان امروز اینقدر گرفتار تکثر اطلاعات شده که درگیر در مسئله.
شبه اطلاعاتن بیشتر.
شبه اطلاعات. بله نمیتونیم.
آقای دکتر ما 3 دقیقه وقت در اختیار شماست، هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. من این که پیم پونگی دارم سوال میکنم برای اینکه هم
این برنامه اینجوریه.
آره شما ارزم بود اون 3 دقیقه وقت در خدمت شما هستیم، در هر حوزه‌ای که فکر میکنیم من باید سوال میکردم به دلیل نادانستگی هم سوال نکردم بفرمایید.
خواهش میکنم. من ابتدا تشکر میکنم از شما و دستاندرکاران برامتون، همه اونایی که این گفتگوی ما رو
میشوند
و تون گفتیم و رفتیم. ولی دوستان یادتون باشه ما در زندگی این به اصطلاح کسانی که استراتژی مینویسن میگن 4 تا بحث وجود داره: نقطه قوت، نقطه ضعف، فرصت، تهدید. من وقتی که خیلی روش فکر میکنم میگم اون چی که من باید، اینا همش بر محوریت من استوار میشه، من باید چه کار بکنم. ما باید به لحاظ شخصی راه حل برون رفت از مشکلات رو پیدا بکنیم. نه اینکه حالا بگی این مشکل هست زر بخوریم اون مشکل نمیشه حلش بکنی. عمده این هست که استراتژی رو مشخص کنیم، یعنی بگیم من اگر بخوام تو این دنیا، یه وقتی من توی بحث خانواده بحث میکردم، میگفتم خانواده این نیست که خانواده آرام بی سر و صدای بدون دغدغه با ماشین و فلان. خانواده خوب خانواده هست که در دنیای از مسائل قدرت حل مسئله دارد.
احساس میکنم آدم خوشبختی هستید.
خدا کنه انشاءالله. من احساس خوشبختی میکنم حالا.
و احساس میکنم که شما آدمی هستید که فکر میکنید که نافع بودید برای خودتون و جامعتون.
خیلی تلاش کردم.
تلاش کردید باشید.
بعد سعی کردم که کار بیهوده و زندگی مردم رو با حرف خودم تلف کنم.
احساس که حالتون هم خوبه.
الحمدلله خدا رو.
چه کار بکنیم که حالمون خوب بشه؟
خیلی من فرمولش داشتم به شما میگفتم، راحت ترین فرمولش این هست که من میخواهم رشد کنم، من میخواهم مسئله حل کنم، صرف نظر دیگران چک میکنن فرصت ها چطوره، تهدید ها چطوره، خیلی ها شما میتونیم حل کنیم.
رانندگی رو دوست دارید؟
رانندگی رو هم اگر این مثل این دفعه رفتم ابرقو میخواستم برگردم، از ساعت 7 صبح رفتم جلسه تا 11 شب نشستم پشت ماشین، تو راه اینقدر خوابم گرفته بوده نصیب بود تصادف.
جاده بدون دست انداز و پیچ رو دوست دارید یا جاده پیچ؟
جاده گاهی میگم باید پیچ داشته باشه.
جاده باید پیچ داشته. جاده زندگی هم همینه. خب سپاسگزارتونم آقای دکتر. ممنون.
تشکر میکنم.
بله، ما در خدمت جناب آقای دکتر محمود حکمت نیا بودیم، از فرمایشاتشون استفاده کردیم. استاد دانشگاه با درجه استادی، محقق، پژوهشگر، فیلسوف و صاحب نظر و صاحب فکر و اندیشه. امیدوارم که تونسته باشیم از این دریای دانش و علم قطره‌ای رو به سمع شما نازنینان رسانده باشیم. من محمود اکرامی هستم، مجری و گوینده برنامه. تهیه کننده این برنامه جناب آقای بهزاد محمود زاده هستند و صدا بردار جناب آقای قنبری. خوشحالم که تا این ساعت در خدمت شما هستیم. دعا میکنیم که یارب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و اسیان ما را. ذات تو غنی بوده و ما محتاجیم، محتاج به غیر خود مگردان ما رو. آقای دکتر خیلی لطف کردید، ممنون. و خواهش شما از شما اینه که هم دعا کن گره از کار همه بگشاید عشق، هم دعا کن گرهی تازه نیفزاید عشق. عاشق شدیم؟ بگذاریم.
از بخش سوم برنامه‌های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم تا ساعت 6 بامداد به اتفاق همکارانم هم سید جواد سیدی تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده. دوستان عزیز، ضمن اینکه از شما درخواست میکنم با ما در ارتباط باشید و نظر خود رو بیان بفرمایید، امیدوار هستم که لحظات بسیار خوبی هم داشته باشید انشالله و با ما یاری کنید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم حضورتون بکنن. اما تا ساعت 6 بامداد این برنامه ها تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه حیات خلوت رو در ساعت 24 تقدیم شما شنوندگان عزیز میکنیم. سی دقیقه پس از نیمه شب هم برنامه یار مهربان رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. برنامه با من قدم بزن رو در ساعت 1 بامداد خواهید شنید. پس از برنامه با من قدم بزن، برنامه کوتاه گفتم گفت رو تقدیم خواهیم کرد. عنوان برنامه‌ای که در ساعت 3 بامداد خواهید شنید تاریخ معاصر است. برنامه تا طلوع سحر رو در ساعت 3:30 بامداد تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم، با این توضیح کوتاه که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 4:02 است. ساعت 4:30 بامداد برنامه روشنا رو از رادیو گفتگو خواهید شنید. و آخرین برنامه‌ای که در بخش سوم برنامه تقدیم حضور شما عزیزان میشه در ساعت 5 بامداد برنامه ارغنون هست.